أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انشقاق به آیه شریفه بلا ان ربه کان بهی بصیرا توضیح در رابطه با لغت بلا دادیم دیروز، گفتیم معادل فارسی بلا در فارسی لغت چراست که در پاسخ به سوالات منفی داده میشه. آیا شما نمی روی؟ اگه بخوای بگی میرم، میگی چرا میروم. این هم میگه اونها انهو زن انلن یحور، فکر میکردند که بر نمیگردند. بله، چرا بر میگردند؟ اشاره هم کردیم که این مضمون دقیقا در آیه دیگری هم هست. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم. چرا برمیگردید و بتونم خبر خواهیم داد که چه کردید. اما در رابطه با لغت بصیر که احتمال میدم در رابطه باش مواقع مختلفی صحبت کرده باشیم، بصیر بسیار در رابطه با خدا در قرآن مورد اشاره قرار گرفته. لغت بصر اصلش به معنای علم ناشی از نگاه و دیدنه و به همین جهت با رؤیت و علم فرق میکنه. علم یعنی فقط دانستن، رؤیت یعنی دیدن، کما اینکه نظر هم یعنی دیدن. اما بصر به معنای اون علمی است که از مسیر دیدن حاصل شده، یا دیدنی که منتج به علم بشه. به طور متعارف پایش رو لغویین علم گذاشتند. این که میگن بصیرت یعنی دانشی که از راه دیدن حاصل بشه. بلزام در آیه شریفه میفرماید که تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، نگاه میکنن اما نمیفهمند. یعنی نگاه میکنند ولی فهم ناشی از نگاه رو ندارند. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، ولی بصر ندارند. یعنی علم همراه یا علم معلول یا علم ناشی از نگاه رو ندارد. پس بصیر یعنی کسی که علم ناشی از نگاه داره، علم ناشی از نظر داره. و این بسیار بسیار دقیق انتخاب شده در رابطه با ذات مبارک ربوبی، که وقتی می فرماید بصیر یعنی یک شهود داره که این شهود به علم منتهی میشه. شهود هم همون شهودی است که حالا اشاره خواهیم کرد، شهود علت به معلوله، علم حضوری است. یعنی وجود معلول در پیشگاه علت حاضره. به همین جهت خدا به همه کائنات بصیره، همه در حضور او هستند و از حضورشون، از نگاه شهودی که به اونها میکنه، نه الزاماً نگاه به چشم سر، این علم ایجاد میشه. چون نگاه میتونه نگاه قلبی باشه، میتونه نگاه چشمی باشه، ولی در هر صورت این نگاه اون مخلوقات بصر میتونه اسم فاعل باشه، یعنی چشم، چون بیننده است بهش میگن بصر. میتونه آدم مصدر باشه، بصره، بصرن و بصرن. و در اینجا هم اگر به چشم میگن بصر، از باب این که فاعل دیدن است، فاعل فهم کردن ناشی از نگاه است. یه نکته ای رو البته مصباح المنیر ببینید، یکی از کتاب های لغوی که البته جامع نیست، یک کسیست به نام فیومی مال اواخر قرن 8 که یک ادیب لغوی فقیه مصریست، مال یک جاییست به نام فیوم که در مصره. فیومی متوفای 770، احمد ابن محمد فیومی، یک کتابی داره المصباح المنیر فی قریب شرح الکبیر، یک کتابی بوده به نام شرح کبیر، معروف به شرح کبیر، که اسم اصلیش هست فتح العزیز فی شرح الوجیز. وجیز یک کتاب دیگری است که هست الوجیز فی فقه الامام شافعی. این کتاب وجیز رو که در فقه امام شافعی نوشته شده مال غزالیه، یک کسی به نام رافعی اومده و این کتاب رو با عنوان فتح العزیز اینو شرح کرده که این عبدالکریم ابن محمد رافعی که قزوینی هم بوده، قبرش هم در قزوینه، البته بعضی میگن نیشابوریه، مال 623 متوفاست. و وقت این کتاب معروف به شرح کبیر، این شرح کبیر کتاب غزالی که شرح فقه شافعی است، این کتاب رو لغت‌های خیلی سختی توش بوده، فیومی اومده یک کتاب لغتی نوشته برای توضیح لغت‌های سخت این شرح کبیر، اسمش رو گذاشته المصباح المنیر فی قریب شرح الکبیر، یعنی اون لغت‌های پیچیده‌اش. به خاطر همینم توضیحاتش لغت‌های سخت رو داره. در اونجا راجع به بصر، او میگه بصر نوره ساطع از چشمه، که خب این برمیگرده به اون مطلب قدما در طبیعیات. ما الان میگیم چشم اگر میبیند به سبب اینه که نور از بیرون وارد چشم میشه، یعنی منفعل محضه. قدما میگفتن چشم اگر میبیند به سبب اینه که از چشم یک اشعه میره میخوره به شیء مقابل و بر میگرده، لذا تعبیر میکنن میگن چشمش سو نداره، نور نداره، یعنی فکر میکردن چشم نور میده، مثل رادار عمل میکنه، یه چیزی رو میفرسته بعد بر میگرده میگیره، در حالی که نه چشم الان میگیم هیچ خودش چیزی رو ساطع نمیکنه. حالا غرض این که الان به مناسبت دارم میگم، این مصباح المنیر در رابطه با بصر میگه بصر معناش نوره، در حالی که این رو طبیعیات قدیمه بصر نور نیست، بصر یا چشمه یا اون چیزیست که وارد چشم میشه، یعنی نوریست که وارد چشم میشه، نه اینکه از چشم بخواد ساطع بشه. یک شعری هم سابقا به این مناسبت میخوندیم که یک کسی گفته بود بی پرده برونا که کست روی نبیند، بشنوز من اینو مشو از بنده مکدر. یعنی بیت انتومونیه بیت اولش. گفتند حکیمان که یکی شیء مجاب، مثلا یکی شیء مدور از چشم رود سوی حرام است مقابل، حالا یا مثلا آن است برابر، اون چیز که برابر چشم شماست، بی پرده برونا که همان خط شعاعی درست شد. می تو به اومشم نگویند حکیمان که یکی خط شعاعی از دیده رود سوی حرام است برابر، بی پرده برون آی که آن خط شعاعی از فرط ول... برگشتنش از فرط ولع نیست میسر. وقتی اون میاد میرسه دیگه بر نمیگرده، مثل رادار که میره برگرده همونجا میمونه. خب اما در رابطه با لغتی داریم در این بصر به نام مبصر. دقت کنید این از اون لغت‌های بد ترجمه قرآنه، یعنی از لغت‌هاییست که دو جور ترجمه شده به خاطر مصدر ابصره. ابصره باب افعال هم لازم هم متعدیه. ابصرهو یعنی آن را دید، معنا میده. ابصرهو یعنی اعلان کرد که آن را دیده است، معنی میده. ابصرهو یعنی آن را آشکار کرد، معنا میده. و ابصره بدون ابصرهو به صورت لازم یعنی آشکار شد. ابصر زیدون یعنی زید آشکار شد. ابصر زیدون مثلا المصباح یعنی مصباح را آشکار کرد. در قرآن لغت مبصره به کار رفته. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما شب و روز رو دو آیه قرار دادیم. و محونا آیت اللیل، آیه شب رو محو کردیم. و جعلنا آیت النهار مبصرتن، اینو خیلی گفتن، آیه روز را، یعنی روزی که آیه است، اون روز که یکی از آیات هست را روشن کننده یا روشن. یه به اینجوری معنی کردن، یه به اونجوری معنی کردن. یا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، آیات روشن ما یا آیات روشن کننده ما. و آتینا ثمود الناقه مبصرتن، همینجوره. مرحوم آقای الهی قانونی خوبشه لغتی اینجا انتخاب کرده، خوبه. همین کژتابی دوگانگی رو تو این لغت هم داره، تابان، که هم میتونه به معنای خودش تابانه، همین که تابان یعنی که انه هست. لغت به نظرم لغت خوبی در ترجمه انتخاب کرده، ولی مابقی بعضی به صراحت اینه گرفتن، بعضی هم او معنای لازمشه گرفتن. ولی نکته عجیب اینه که همه آیون وقتی وارد ترجمه های مختلفشون میشه تو این آیه یه جور معنی کردن، تو آیه رو دیگه معنی کردن. یعنی این دوگانگی و تعریف هم یه لغت رو دیگه نمیشه دو جور معنا کرد. این حالت توی ترجمه های ذر آشفتگیش هست، حالا در مقام او نیست. حالا اونم به این بیان میشه دیگه، یعنی آشکار است، آشکار شد یا دیده شد. حتی گفتم یکی از معانی ابصرهو هم یعنی آن را دید، این معنای آن را دیدم هست. مبصر به معنای آشکار کننده، آشکار شده هست و به معنای این که بیننده هم هست. لغتش لغت پرمعناییست چون متفاوت معنا میده، جاهاش هم مختلف. خب وارد آیات بشیم. اولین نکته ای که در آیه وجود داره اینه که نهو زن ان لن یحور بلا ان ربهو چی؟ ان ربهو کان بهی بصیر. اولین نکتش این که این بهی به چی برمیگرده، چون آیه اینه که این فرد یعنی این آقای کافر در روزگار خودش اعتقاد داشت که به قیامت بر نمیگردد. چرا؟ اشتباه میکنه، بر میگرده. بلا این ربهو کان بهی بصیرا، پروردگار او به او بیناست. به او یعنی به چی؟ چهار احتمال هست. یک، به زمان رجوع او. پروردگار او به این که چی برمیگرده آگاهه. دو، به اصل رجوع. سه، به تمام زندگی او از اول تا آخر آشکاست. چهار، به شقاوت ذاتی او که باعث اینجور ادعاهایی که زنن لن یهور شده آشناست. هر چهار تاش هم قائل داره در میان مفسرین طبقه اول. پس بلا، چرا؟ پروردگار او به زمان رجوعش آگاهه، به اصل رجوعش آگاهه، به شقاوت اون فرد آگاهه، یا به تمام زندگیش آگاهه. اگر ببریم با آیه‌ای که خوندیم که گفتیم که زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، که دقیقا زن ان لن یهوره، قل بلا و ربی لتبعثن و لتنبئن بما عملتم. این دو مطلب رو میخواد بگه بلا حتما اتفاق میفته. چی؟ یک، اصل به اسم. دو، اخبار. لذا از این چهارتا دو تاش در اون آیه شاهد داره. خدای شما به این که شما چه میکنید آگاه، یعنی احتمال سوم، به ما عملتو. پس خدا بهی بصیرا یعنی به اعمال او بصیره. یکی هم لطب حسن، نه به اصل محبوس شدنتون خدا خبر داره، خدا میدونه که این اتفاق میفته. میتوند هم جامعش بگیریم، بگیم بهی یعنی به او آش، به او مطلع، به او خبر داره، از او خبر داره، به او آگاهه، نسبت به او علم داره. یه معنی جامع همه چیشو بگیریم. نکته بعدی، چرا تعبیر رب کرد؟ چرا تعبیر کرد از این ربهو؟ خب بگو این الله. اولین مطلب این که بگیم این مشعر به این نکته است که تمام اینها مسیر تربیت شماست. این که رب به شما آگاهه، چون رب قبلا گفتیم یعنی کسیست که انسان رو به مسیر کمال سوق میده. پروردگار شما آگاهه به این بعثت شما، یعنی مسیر کمال تو میشناسه. و همین حتی برای اشقیا هم مسیر کماله. یه معلمیه آگاه، یه سری دانش آموز خوب داره، اونها رو آگاهه که نمره بهشون میده. یه سری دانش آموز بد داره، رفوزه میکنه، میگه برید سال دیگه بیایید. مسیر اونها هم آگاهه، ولی اون هم در مسیر تعالیشونه. یعنی عذاب الهی مسیر انتقام نیست، اونم مسیر تربیته، اونم مسیر آدم شدن. لذا بله، رب شما به بازگشتتون خبر داره، از بازگشتتون مطلع، نسبت به بازگشتشون آگاهه، ربشونه. ولی تعبیر اینجا از این وصف میکنه که وصف مشرب علیته، یعنی چون رب است تمام مراحل را میداند، و اگر این مراحل اتفاق میفتد چون رب است این کار رو میکنه. انتخاب واژه رب در میان همه اسامی بسیار مهم. پس به نوعی وصف مشعر به علیته، حالا دو معنا میتونه، چون رب است همه مراحل را میداند، دو چون رب است این کارها را میکند، تمام مراحل شما را انتقال میدهد، بر شما این مراحل را واقع میکند. این هم یه نکته. نکته بعدی، چرا از تعبیر کانه استفاده کرد؟ بلا انا ربهو بهی بسیرا، چرا کانه بهی بسیرا؟ چرا اوورد که کانه اوورد؟ میگو بلا انا ربهو بهی بسیرا، رام دیگه نمیشد دیگه، بهی بسیرا. خب این رو میتونست بگه چرا کانه آورد. اتفاقا شاید از جهت با یحور بهترم میخورد، چون یحور و بصیر تو ادبیات عرب هم قافیان، ولی بصیر را وقتی میشه دیگه با یحور هم قافیه نیستن. تو شعر عرب میگن قافیه، تو آیه میگن فاصله. این شاید به دو جهت ممکنه بگیم هست. یکی این که میخواد بگه اینجور نیست که در قیامت خداوند بصیر باشه، از همون موقع که این جفتت چارکش میزد در دنیا که کانفی اهلهی مسرورا، از همون موقع خدا به او آگاه بود. بله اگر این نمی گفت معنی می شد اون لحظه که اوتی کتابه او برا از زهره خدا بهش آگاهه، نه از ابتدا آگاه بود. این آگاهی از همون وقت بود. این اگه کانه رو ببریم همزمان بکنیم با کانفی اهلی مسرورا، یعنی انه کان فی اهله مسرورا، و همون موقع خدا کان بهی بصیر. ممکنه اما احتمال دوم ضمیر کان رو ببریم عقبتر، زمانش دونه ضمیرش رو زمانش ببریم عقبتر، بگیم از قبل از این که این موجود خلق بشه خدا ذاتش رو میشناخت. این علم به ذاتشه، علم به شقاوت ذاتیشه. حالا تعبیر اینجا ممکنه انقدر بیاد که مگه سعادت و شقاوت ذاتی هن؟ اگه ذاتی هن پس میشه جبر آیا میتونه تغییر بکنه؟ این بحثیست علال مبناست. از سعید و سعید هم فی بطن امه و شقیق و شقیق هم فی بطن امه. ممکنه هم از بگیم اون حرف جای خودش غلطه یا درسته، در بحثای جبر و اختیار هرچی بلد بودیم گفتیم، چی هم الان اضافه بر اون نداریم. اما رو اون مبنا اگر کسی گفت انهو کانه بهی بسیرا، میگه سخت نگیرین، از ابتدا همین بود، ما از اول میدونستیم این اتفاق میفته. خلاف علم تکوینی ما چیزی اتفاق نیفتاده. این هم یه نکته. نکته بعدی این که توجه بکنید بصر اگر با بهی متعدی نشه به معنای بریدن هم میاد. بصرهو یعنی آن را برید. اگر بخواید به معنای آگاهی بگیرید باید با بهی بیارید، هم بصره اون وقت میاد هم بصره، و ظاهرن اون ابلغش بصره است. بصر تو به مالم یبصرو، من میدیدم آنچه آنها نمیدیدند، میدانستم آنچه آنها نمیدانستند، در داستان حضرت موسی و سامری. این بصر تو به باید بیاد، یعنی با با تعدیه پیدا بکنه تا به معنای علم باشه. خب اگه اینه چرا حالا مقدم شد؟ میتونست بیاد بگه که ان بلا ان ربهو کان بصیرن بهی، چرا مقدمش داشت بصیرن بهی، چرا این رو مقدم داشت؟ دو تا وجه میتونیم بگیم. یکی رعایت فاصله برای بلاغت، بالاخره اگر این رو میورد بعد میذاش با لن یحور خیلی سازگاری نداشت، ببره بصیر رو ببره آخر با یحور سازگار تره. ولی یک مسئله دیگه هم اینه که ممکنه بگیم این تأکید بر چیه؟ تأکید بر بهیه، چون تقدیم ماه و حق و تأخیر یفید و تأکید، حالا اگه یفید الحسرم نباشه تأکید رو حتما میاره. استرس در زبان انگلیسیه، در زبان عربی تقدیمه، تو فارسی هم بعضا میتونیم مقدم بداریم و وجه تأکیدی بهش بدیم. این میتونست بگه بله خداوند به او آگاه بود. اگه میگو خداوند آگاه بود به او، اون چوری تأکید رو نمیرسون که به او رو مقدم بداره. پس تقدیمش یفید و تأکید بر این که موضوع سخنمون اون فرد. نکته بعد این که چرا از تعبیر بصر استفاده کرد و تعبیر علم به کار نگرد. اینجا میتونست بگه بلا ان ربه کان بهی علیم، او رو میدونست. چرا گفت بصیر؟ باز دو وجه میتونیم براش بگیم. یکی همین رعایت فاصله، یعنی از حیث بلاغی با یحور بصیر سازگارتره. یه وجه دومش توجه دادن به اینه که نوع علم الهی به موجودات از باب اضافه اشراقی است، از باب شهوده، از باب حضور معلوم در پیشگاه عالمه، و این یک نوع بصیرته، اینو دیدنه. پس میگه خدای سبحان نسبت به او بصیره است، یعنی نسبت به او آگاه است، اما نه آگاهی ناشی از علم حصولی، آگاهی ناشی از علم حضوری. یعنی تمام آنچه که شما انجام دادید از نیتهاتون، از ظنتون، از همه چیش مطلع، و این به خصوص با ظن خیلی متناسب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه افعال جوارحی ما علم بهش قرینه داره. شما میگم آقا من میدونم، بله من دیدم شما بلند شدی رفتی دادن در، اما علم به افعال و نیات، افعال جوانهی و نیات شما چجوریه؟ اینا همش بر اساس حدس و گمانه. اینا میگم آقا من میدونم، نه اینکه پاشد رفت دم در میخواست استراق سهم کنه. باز کجا اینو میگی؟ اتفاقا ضعف الاخری که الان احسنه تو اینجا هاست، چون فعل که معلومه چه فعلیه، با چنیتی انجام شده رو درست شما فرض کن. برای فهم نیات علم ناشی از شهود اگر باشه قابل استدلاله، و الا علم است که دارم میتونه بگه آنجور نیست، یعنی میتونه منکر بشه. اینجاست که میگه ما به اون زنن لن یهور، اون گمانی که داشت، اون زنی که داشت، اون یقینی که داشت، اون اعتمادی داشت که نمیشه، به این بصیرت داریم، یعنی این در پیشگاه ما حاضر شاهدش بودیم ما. این هم یه نکته. اما نکته آخر میخوام به مناسبتش بحث دیگه ایرم باز کنیم، حالا در دقیقه رو بی وقت داریم. سوال این که چرا نفرمود ان الله وسیر بالعباد، مرد مطرح کرد بهی گفت. میتونست بگه، بگید که آقا به هر حال در اینجا داشت راجع به اون منعوتی کتابه رو به ورا از احره میگفت، اون فرد که یسلا سعیرا، اون فرد که ید او صبورا، اون فرد که کان مسرورا، راجع به فرد داره میگه. درسته؟ بایی میتونست بگه بلا نه بر میگرده، اون فرد زن لن یهوره، بله، ولی خداوند به همه بندگان آگاه. اینجا با توجه به موضوع ربم که اشاره کردم بخواهم نکته دیگه ای رو بگیم. ببینید در رابطه با رابطه هر فرد با خدا، این رابطه یک رابطه فردیست و هر فردی با خدا یک ارتباط خاص داره، خلاف و غیر از اون چیزی که جمع ممکنه با ذات ربوبی ارتباط داشته باشن، هر فردی ارتباط داره و علمی که هر فرد داره خداوند به نسبت به او به خصوص توجه داره. و این ممکنه شما بگید آقا اگر به عبادم بود عام استقراقی بود خب شروع پیدا میکرد، ولی ممکنه هم اون تلقی عام مجموعی بشه. یعنی چی؟ مثل اینکه فرض بفرمایید یه لشکری داره از رو میاد، شما میگی آقا خبر دارید لشکر دشمن داره میاد؟ بگید بله من از مطلع هم دارن میان، من میدونم میخوان چه کار بکنند، اما دونه دونه شونه که ما تو دلشون نیستیم، ما از کل عمل کرد مطلعیم. اما مسئله خدای سبحان اینجوری نیست، دونه دونه را میدونه، یعنی میدونه این فردی که الان در این طرف لشکره این به چه نیتی آمده، چه قصدی داره، برای چیه، اون یکی هم که اون طرفه به چه نیتی آمده، چه قصدی داره. و اینجاست که رابطه هر کی با خدای متعال رابطه یک به یکه. و اتفاقا یکی از زیبایی های مسئله اینه که خدای هر کسی خدای اوست، خدای هر کی خدای اوه، میتونه مستقیم باهاش صحبت کنه، باش ارتباط بگیره، به خصوص با او وارد حرف و حدیث بشه. از اون برم هست که این وقتی یک رابطه یک جانبه نیست، رابطه دو جانبه است. شما میتونی ارتباط بگیری، او هم میتونه ارتباط بگیره، اون وقت بصیرت او و علم او هم نسبت به شما به همین اندازه. چراییش هم روشن، از جای خودش گفتیم دیگه، به خاطر همون چیزی که امروز هم دوباره بهش اشاره کردیم، بحث علت و معلول. نمیتواند معلول به نسبت به علت خودش بدون توجه باشه. عدم و توجه مساویه با انعدامه، مثل تصویر ذهنی ماست. اون تعبیری که از شیخ اشراره که تعبیر بسیار قشنگیه، صفحات الاذهان عندنا که صفحات الاعیان عندالله، یعنی ما صورت ذهنیمون اضافه اشراقیمونه. خب به این مناسبت یه نکته رو فقط اشاره کنم، حالا به اندازه‌ای که وسط این جلسه‌مونه. ببینید صوفیه یک بحث مهم می‌دارن که میگن ما یک طریقت داریم در مقابل شریعت، یه شریعت داریم یه طریقت. تمام حرفشون رو همین بحثیست که آخر من گفتم. میگن شریعت نسخه عام، یعنی چی؟ یعنی حضرت عالی مثلا بهت میگن آقا نمک نخور بر فشارت بده، میخوای مثلا زیاد عمر بکنی شکر نخور، اگه میخوای چشمت خوب ببینه تا آخر عمر هویج بخور. این هم نسخه عامه. اما اگر یه نفر خاصی گفت آقا من میخوام به خصوص برای من یک نسخه خاص بدید، اون وقت اون فرد خاص باید پیش دکتر خاص بره، دیگه نسخه عمومی نمیشه براش نمیشه. حرف اصلی صوفیه اینه، میگن هر فرد یک موضوع تربیتیه، باید دکتر خاص بر خودش داشته باشه. اون وقت اینا دو گروه میشن، یه گروه از صوفی شریعت ندارن، قبول دارن که خدایی هست و تقلیدی هست و اینها. خیلی هاشون میگن ما اون نسخه عمومی رو قبول داریم، ما نسخه عمومی جا خودش باید انجام بدید، نسخه عمومی جای خودش، شما باید حجتو بری نمازتو بخونی، چون نسخه های عمومی جای خودش 100% درست. اما نسخه عمومی عمومی، اگر میخواهی به خصوص کاری بکنی باید شما بیای نسخه خصوصی برات بنویسی. از اینجا طریقت شروع میشه. یه گروهی هم هستن که شریعت مدار نیستن، میگن نسخه عمومی مال عوامه، اگه شما آمدی دیگه از این به بعد نسخه عمومی رو بذار کنار، من دیگه به خصوص بر شما نسخه میدم جایگزین اون بشه. اون وقت ممکنه شما بگم تمام اون نسخه عمومی و نسخه های عمومی که مردم عوام انجام دن بذار کنار، به من سجاده رنگین کن گره پیر مقان بویه، دیگه روش کن بذار کنار. یه جایی باید وارد بشی، اینجا ممکنه من بگم 100% خلاف متعارف شریعت بکنی، دیگه نسخه خصوصی میشه. پس این که هر فرد یک موضوع مستقل برای تربیته که نسخه خاص خودشو داره. چطور شما اگر مخواهی ببینی آقا من فشارم چیه باید بری یه آزمایش بدی، ممکنه به حضرت عالی یه دونه در نسخه بدن، یه دستور رو عمل بدن، به یکی دیگه دستور رو عمل بدن، مزاجا و هم چطور فرق میکنه. یه نفر باید فشارش پایین هر شب نمک بخوره، یه کسی فشارش بالاست باید لب به نمک نزنه. میگه شما با هم فرق میکنید، انسان ها با هم فرق میکنن، الناس معادنون که معادن فضل عبه و الفضل با هم متفاوتن، شما رو یه جور باید تربیت کرد اونو یه جور. اینجا متوافقن دو گروه میشن دیگه، یه عده میگن نسخه عمومی جا خودش درسته، اون بیس پایه است، نسخه خصوصی دارید. گروه دیگه میگن نه، نسخه های خصوصی میاد جا نسخه عمومی رو میگیره. اینجا بحث معلمین اخلاق هم وارد میشه. تا اینجاش اخلاق و معلم اخلاق و کسی که دست انسان رو بگیره، انسان باهاش بتونه مراتب سیر و سلوکش رو توضیح بده، مشاهداتش رو بگه، ترزک ازش بگیره، از اینجا اگر به سرسپردگی کشیده بشه وارد بحث صوفیه میشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا مثل این که شما میگی آقا من تشبیه میخوام بکنم، من میخوام برم پزشک میشه پزشک، یه نسخه های عمومی هست که همه پزشکای عالم میگن، خیلی اما من برم پزشکای هندی یا طب یونانی یا طب امریکایی یا طب سنتی چینی یا طب بومی سرخپوستا، اینا گروه های نهله های چیز میشه. اینم به این صورت میشه که شما میگی آقا من برم جزء تیره مثلا فرض کن دین علی شاهیه یا تیغ علی شاهیه یا چیچی علی شاهیه فرق مختلف، یعنی وارد تبهای متعدد بشی. پس این میشن صوفی، یعنی زمان میگه بیا اینجا مطابق این مسند، این طب، این مکتب طبی من مزاج تو برات تربیت بکنم. اگر این گروه هاشو تصوف شروع میشه و اگر فی حد نفسه طرف به این نرسید که آقا من میرم پیشه یه کسی، یه معلم اخلاقیه، بر من تربیت میگه، ذکر میگه، به من میگه این کارا رو بکن، به من میگه این نمازو بخون، این روزه رو بگیر، اصلا این کار رو بکن، یه چیزی حتی یه موقعی میگه چلده نشینی بکن که اینا ممکنه اصلا هیچ کدومش هم پایه اساس دینی نداشته باشه. خب صوفیه با یه سوال جدی مواجهن که خیلی خب ما حالا از کجا بفهمیم که این کارایی که حضرت عالی میگه درسته؟ در طب جوابش راحته. خب ما اگه اومدیم دیدیم دندونمون درد میکنه، دو بار به حرف تو گوش دادیم معلوم شد دندونمون خوب نمیشه، خب برد میکنیم میریم. اما من اگه قرار تربیت بشم اومدم پیش شما، کجا فهم درسته یا غلطه؟ از کجا فهم میشه که تو هم میگی درسته یا غلطه؟ اون دنیا سرتش معلوم میشه. اینها یک سریشون میگن ما اویسی، شون میگن اویسی ها، از اویس قرن گرفته. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا ما به شهاب شهود رسیدیم و این الهام شده به دل ما و این هست. ما در ایشون برای خودشون سلسله درست میکنن، یعنی میرسوننش به اولیاء خدا، میگن سلسله برسه به اون معروف چرخی و از معروف چرخی به امام رضا و قریب به اتفاق هم به امیر المومنین، البته بعضی هاشون هم ابوبکر میرسن اما خیلی نادره، قریب به اتفاق به امیر المومنینه. سلسله هم میاد از طریق معروف چرخی وارد سیستم امام رضا میشه ولی در غیر شیعه. اما یه سرشون هم مثلا نه، این هم بیشتر با این برای خودشون حجیت درست میکنن. معمولا هم این میگه اون دروغ میگه، اون میگه دروغ میگه، یعنی معمولا هم دیگه هم تخته این کنن. خیلی هاشون هم تخته این نمی کنن، هم دیگه میگن نه اون اوله یه چیه، این هم یه چیه، مثل دکترهای که هستم که هستم. از نظر تئوریک این ساختارشه که میگه آقا هر فردی باید بیاد تحت تربیت قرار بگیره، نسخه خاص خودشو بگیره. خب سوال چی میگه؟ تو نسخه رو بردی بگی؟ میگه به خاطر این که من در مکتبی هستم که این مکتب حجیتش رو از این سلسله گرفته. اینم جوابش. اما سوالات جدی اینجا مطرحه که یک، چی گفته حالا این سلسله ها درسته؟ دو، اینا که شما میگید کدامش تصحیح شده، یعنی کدام یکی از موارد اینو گفتن که من بیام اینجا. ما در حسد عدله تا اونجا که به هر فرد محتاج یک مربیست تا اونجا رو میتونیم بیاییم و واقعیت هم هست. اما اینی که شما وارد یک نوع دستور العمل خاص که بشه مثلا فرض کن طب هندی، مثلا این مراتب سیر و سلوک های مثلا فرض کن سلسله معروفیه یا قادریه یا این سلسله های مختلفی که وجود داره، اینها رو ما کجا دلیل برش پیدا کنیم؟ دلیل نداریم. از اون طرف هم قابل نقل و اثبات هم نیست، به خاطر اینکه شما در عالم خارج نمیتونی بگی این کاری که این میکنه شما رو واقعا به دنیا کس که از اون بر نیمده که خبر بده که این چیزی که ما انجام میدیم اون دنیا به حال اون مفید یا مفید نیست. اگر جواب بدن که آقا فل جمله من میدونم من که میرم حالم رو خوب میکنم، حال خوب شدن میتونه در اثر مسائل روانی باشه، هیچ دلیلی نداره اگه شما حالت خوش میشه اون دنیا به همین حال خوشی میمونی، این ملازمه ای نداره. باید برای این تربیت حتما سندی داشته باشه، حتما احتیاج به معلم مربی فردی داره، نوعی هست، عمومی هست، عمومی همین شریعتشه. البته امام خمینی از کسایی هست که ایشون قائل به این که نه، این به این نحوه نمیخواد. اگر فرد خودش با همین نسخه های عمومی عمل بکنه کفایت میکنه، یعنی ما نسخه خصوصی بیش از آنچه در مفاتیح و اینها آمده نیاز نداریم، فرد خودش هم میتونه پیدا بکنه. اما ممکنه شما اضافه در اون بگید خب حالا من یه کسی همه نفس عقلی باشه پیشش برم معلم اخلاقی درسی بهم بگه بتونم باش حرف بزنم و نفسش استفاده کنم بتونم. این تا اینجاهاش دلیل و بر ردش نداریم. اما ورود به این که شما بخواید بگید چون من یک فردم، یک موضوع یونیکم، پس این آقایی که ادعای تصرف میکنه یه دستوراتی داره، این میتونه حجیت لازم داره. حال خوشم دلیل بر حجیت نیست، به خاطر اینکه حال خوش میتونه از خیلی چیزا پدید بیاد، یعنی حال خوشی که طرف پیدا میکنه از خیلی از امور پدید میاد. وقتمون گذشت، ولی اینجا تو این بحث حال خوش هم میتونیم یه بحثی رو مطرح بکنیم، ولی انشالله اگه فرصت شد یه موقع دیگه.